أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمون. در جایی که شخص سفر میکند و در اونجا قصد ماندن 10 روز را دارد، اگر این گونه است که برنامه‌اش معلوم نیست که چه جوری پیش بیاد، شاید بهش مثلا زنگ بزنن، تماس بگیرن و او زودتر برگرده. دوست داره 10 روز بمونه، ولی شاید یه همچین برنامه یه براش پیش بیاد. اگر به این صورته، این فرد قصد 10 روزش به صورت قطعی وجود نداره و این شخص مسافره. بله، حوادث پیشبینی نشده مورد نظر نیست. اگر یه چیزی رو احتمال میده پیش بیاد ولی شایدم پیش نیاد، احتمالشو میده این حادثه پیش بیاد. مثلا میره مشهد، شاید بهش زنگ بزنن که فرض کنید که برای یه دکتری براش وقت بنامود بگیرن، وقت نداده، شاید این دکتر یه دفعه 2 روز دیگه وقت بده و میخواد بیاد برای مراجعه به این پزشک. اگر یه همچیزی به صورت عادی توقعش میرود، احتمالش میرود، این فرد دیگه قصد 10 روزش در مشهد محقق نمیشه. حوادث اگر از این قبیل باشه ضرر میزنه به قصد 10 روز. اما اگر حوادث از این قبیل نیست، شاید مثلا یه زلزله عجیبی اینجا پیش بیاد که ما مجبور به ترک این منطقه بشیم، از این نوع حوادثی که پیشبینی های عادی در مورد اونها نمیشود، اونا برای بزنین کنار. اما حوادثی که احتمال وقوعش اوغلائیه، این حوادث رو شما اگه در ذهنتون داشته باشید، چنین حوادثی باید در کار نباشه تا بشه شخص حالت قصد 10 روزش محقق بشه. این یه نکته. نکته دیگر این که بعضی از جاها هست که خیلی به هم نزدیکن، مثل مناطق شمال کشور، فاصله بین چالوس و نوشهر یه پله، این طرف پل چالوس، اون طرف نوشهر. اگر شخص بخواد جایی بماند، باید تو یکی از این دوتا قصد 10 روز داشته باشه. اگه قصد کنه که چالوس و نوشهر با هم من 10 روز میمونم، اگر این گونه قصدی بکنه، این شخص مسافره. همینطور مثال زدن فقها به کربلا، به نجف و کوفه، الان متصله به همه، اما در گذشته اینا 2 منطقه بوده و اصلا کوفه بوده، نجف فرع بوده، حالا به عکس شده به یه صورتی. الان به هم متصل هست، اما هنوز 2 جا به حساب میاد، یا تهران و شهر ری از همین قبیله. اگر کسی میخواد گاهی تهران بمونه گاهی شهر ری، قصد داره تو این تهران بزرگ مثلا سکونت پیدا کنه که شهر ری هم داخلش هست، اگر از جای دیگه میاد تهران و چنین قصدی داره، این شخص همچنان مسافره. نمیشه شخص قصد کنه که من نجف و کوفه با هم 10 روز میمونم. بله، میتواند این گونه قصد بکنه که من 10 روز نجف میمانم، البته برای 1-2 ساعت میرم مسجد کوفه، مثلا اعمال مسجد کوفه را انجام میدهم و بر میگردم. اگر چنین مقدار قصدی داشته باشه ضرر نداره. یا مثلا شخص اهل تبریز، مثلا بخواد بیاد تهران 10 روز بمونه، منتها تهران که میاد قصد داره یه سرم زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام بره و توفیق این زیارت رو هم پیدا بکنه، زیادم طول نمی کشه، نه اینکه مثلا یه نصف روز بخواد بره و طول بده این زیارت رو، بره و بیاد مثلا 2-3 ساعت بیشتر طول نمی کشه. اگر یه همچین حالتی باشه ضرری به قصد او نمیخوره. همینطور مثلا الان بخوام مثال بدم، مشهد و ترقبه که 6 کیلومتری مشهده، اگر کسی بخواد تو این 2 جا مثلا 1-2 شب هم ترقبه بخواد بخوابه غیر از مشهد، این قصدش تو مشهد محقق نمیشه. بله مانعی نداره که بگه من مشهد 10 روز میمانم، حالا مثلا باغ فلان کس توی طرقبه هست، میرم یه روز ظهر نهار اونجا میخورم، به اندازه 2-3 ساعت بر میگردم، بیشتر طول نمیکشه. این مقدار باشه ایرادی نداره. منتها در اینجا باید توجه کرد که مثال هایی که من زدم فاصله این دو منطقه به هم خیلی نزدیکه یا اساساً به هم چسبیده، مثل تهران و شهر ری، نجف و کوفه، یا این که مثل مشهد و ترقبه فاصله شون زیاد نیست. اما اگه مثلا میخواد مشهد برود و 10 روز بماند، یه سرم میخواد بره شاندیز که 30 کیلومتر تا مشهد فاصله است، یعنی از حد 22 کیلومتر یا 24 کیلومتر فراتر میره، اگر یه همچی کاری بکنه اصل قصدش به هم میخوره و مسافر میشه. این مورد انشالله به صورتی فردا هم تکرار میکنم تا معلوم میشه. امروز این مسئله رو گفتیم که اگر قصد عادی موندن در یه منطقه رو داره میتونه خودش رو مسافر نداند، اما اگر حادثه ای ممکنه پیش بیاد که او را از این منطقه بیرون ببره که عادی هم هست، چنین حادثه ای ضرر میزنه به قصد 10 روز. و نکته دیگری که گفتیم این که باید تو یه منطقه فقط تو یه جا بمونه، اگه بخواد 2 جا قصد موندن بکنه که بعضی از اوقات اینجا بعضیش اونجا، مجموعاً 10 روز این ضرر میزنه، مگر اینکه این 2 جا خیلی به هم نزدیک یا چسبیده به هم باشه و در حد 1-2 ساعت 2-3 ساعت فقط میخواد یه بار بره بیاد، نه اینکه روزی 2-3 ساعت بخواد بره بیاد. اگه یه بار میخواد بره 2-3 ساعت و برگرده، این به قصدش لطمه نمیزنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحب علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون المعون. آیا دیدی اون کس که به شدت جزا و پاداش اعمال و عقاید رو تکذیب میکنه و انکار میکنه؟ این آدم نشانش اینه که یتیم رو به شدت از خودش میراند و بر اطعام فقرا هم تشویق و ترغیب نمیکنه. دیروز یه عرایزی عرض کردیم، دیگه ادامش نمیدم. قسمت بعدی این سوره رو ترجمه کنیم. فویل للمصلین، وای به حال نمازگزاران. البته معنیش روشنه که همه نمازگزاران منظور نیست، لذا خدا به دنبالش یه توضیحاتی میده. وای به حال اون نمازگزارانی که این گونه صفت در اونها هست. الذين هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که از نمازشون در غفلتن. سهو به معنی غفلت، سهو به معنی غفلت. منتها اگر سهو با حرف جر ان بیاد، میگن درش ت تضمین معنی اعراض میکنه، معنی بی اهمیتی کردن میده. یعنی چی؟ یعنی یه وقتی که شما بدون اینکه مقصر باشی، بدون اینکه دخالتی داشته باشی، غفلت میکنه از یه چیزی، این یه جور سهوه، یه جور غفلته. یه وقتم یه کاری میکنی که این کار شما، شما را به غفلت میاندازد، شما را غافل میکند. شما هم اینو میدونی، منتها چون میخوای از یه موضوعی غافل بشی عمدن این کار را میکنی. این حالت اگر اتفاق بیفته عرب میگه سها عنه، یعنی بی اهمیت بود برای او آن مسئله، یا خود را به غفلت افکند یا اعراض کرد. همه این معانی در مورد سها عنه درسته، معنا کردن اینجور به یک چیزم برمیگرده، خلاصش هم همونه. مثل دو جور خواب موندن مثلا داریم، یه وقتی که شما خواب میمونید از نماز، پا میشید میبینید آفتاب زده، یه وقت هم از که کسیه میدونه که الان بخوابه دیگه بیدار نمیشه، کسی نیست رو بیدار کنه، زنگ ساعتی موبایلی چیزی هم نیست، یا اگه میزنه میدونه بیدار نمیشه و میگیره میخوابه. اینجور خواب رفتن ها دیگه خواب طرف، ولی در این حال خودش میدونه که این مقدمات رو انجام بده میرسه به اونجا. الذين هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که به نمازشون اهمیت نمیدن، اعراض میکنن از نمازشون. در روایات ما این مسئله قدری پیگیری شده، نقل شده از امام صادق علیه السلام، کسی پرسید درباره این آیه که آیا هر وسوسه شیطانی مشمول این آیه است؟ چون تمام شکایی که ما تو نماز میکنیم بی استثناء از شیطان، شیطان اگه بر ما مسلط نباشه ما هیچ غفلتی، هیچ سهوی، هیچ نسیانی به امون تو نماز دست نمیده. یکی از جاهایی که خیلی شیطان اهتمام داره که بیاد و رو سر ما خلاصه سلمونه بکنه، روی ما فعالیت بکنه، زمانیست که نماز میخونه، چون میداند که افضل اعمال نه اعتقادات، افضل اعمال در تقرب به خدا همین نمازهای پنجگانه است. او اینو میدونه. امام صادق علیه السلام فرمود ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلوات الخمس. معرفت مجموعه اعتقادات، اعتقادات صحیح این اهمیتش پیش خدا از اعمال بالاتره و مقربتر است به خدا تا اعمال. این بحثش باید یه وقت دیگه ای انجام بشه. در میان اعمال این گونه است که نماز از همه مقدم، هیچ واجبی، هیچ مستحبی به پایه همین نمازهای پنجگانه نمیرسه، و اگر کسی این نمازهای پنجگانه رو بخواند، با شرایطش هم بخونه، درست هم بخونه، دست شیطان از او کوتاه میشه. توجه کن، هم از قرآن استفاده میشه هم از روایات. قرآن میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز، خود نماز نهی از فحشا و منکر میکنه. توجه کردی؟ یعنی اگه کسی واقعا موفق به صلات بشه، اون صلاتی که گفتن به صورت کامل انجام بده، میبیند که یه محافظی نسبت به بدیها، منکرات، گناهان برایش پدید میاد. اینجوری تو روایت هم داریم لا یزال الشیطان ذاعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فاذا ضيعه نجترع عليه وادخله في العظائم. تا وقتی که مؤمن خوب محافظت کرده بر این نمازهای پنجگانه، شیطان از او حریم میگیره. ذاعر به معنی خائفه با زال و عین، یعنی شیطان میترسه از این نماز گذار. فاذا ضیعهن، وقتی که نماز رو ضایع کرد این شخص، اجترع علی، شیطان جرأت میکنه بر این شخص و ادخله فی العظائم، او رو با وسوسه ها داخل در گناهان بزرگ میکنه. عجیب اینه که اگه کسی موفق بشه، روایاتی داریم که اگر کسی موفق بشه دو رکعت نماز بخونه، از ابتدا تا انتهاش جز حضور قلب چیزی نداشته باشه، خدا او را آنگونه میامرزد همانند روزی که از مادر زاده شده، تمام معاصی پاک میشه. البته حساب حق الناس یه جور دیگه ای باید تصفیه بشه. امام صادق علیه السلام اینطور تو روایت داره فرمود که لیس بینه و بین الله ذنب که یوم ولدته امه، هیچ گناهی بین شخص و خدا نمیمونه، همانند اون روزی میشه که مادر او رو زاییده. توجه کردیم؟ میره تو اون نقطه صفر، خلاصه حساب رو صفر میکنه، خود کلمت صفر میشه. نماز نسبت به گذشته این اثر رو داره، حتی دو رکعتش، نسبت به آینده هم نهی از فحشا و منکر میکنه. شیطان اینو میدونه، لذا نسبت به نماز زیاد سر به سر میزن. شما تو این همین شهر تهران شاید بشناسید، من میشناسم بعضیایی که اهل هیچ تقید دینی نیستن ولی روزه رو میگیرن. روزه اونقدر سخت نیست گرفتنش. بله گرما، نمیدونم گرسنگی، تشنگی، همه این حرفا هست، اما این نماز یه سنگینی دیگری داره، شیطان روش وسوسش بیشتره. اما حالتیست که ما میتونیم بر این وسوسه یه جوری مسلط بشیم و شیطان رو عقب بزنیم. اونایی که میدانند و باورشونه که نماز چنین حالتی است، نسبت به نماز خیلی دقت میکنن، نه اینکه به وسواس مبتلا میشن، نه، بر این که نمازشون رو مطابق دستور صحیح بخونن و نمازشون رو با حضور قلبم بخونن. روی اصل نماز خوندن شیطان وسوسه های زیادی میکنه و عده‌ای اساسا نماز نمیخونه. حالا با توجیهات مختلف، بعضی هم میگم خدا به این نماز ما چه نیازی داره، عبادت به جز خدمت خلق نیست، از این حرفا، نمازو نمیخونن. یه عده‌ای هم میخونن، شیطان تو اون نقطه نمیتونه اینا رو زمین بزنه، اینا میخونن برایشون بی اهمیت میکنه صحیح بودن و غلط بودن نماز. میگه این حرفا رو آخونده در آوردن، خدا چیکار به عین و غین من داره؟ بله این چیزا مهم نیست، مهم اینه که با خدا نیایش بکنی، یه جور حرف بزنی. حالا روی محرم نشو سجده کنی، روی فرش سجده کن، رو پشت دست سجده کن، این مهم نیست. که تو روایات داریم اینا مصداق تزییعه از بین بردن. نماز اینجوری درسته غلطه؟ اینجا روی این مورد خلاصه ذهن اینها خیلی اهمیت نمیده. رتبه بعدی اینه که اگه کسی اینجا نتونه شیطان ضرب فنش بکنه، یه قدم عقبتر میاد و او چیه؟ نسبت به وقت نماز او رو بی اهمیت میکنه، میگه حالا نشد قضاشو میخونه. توجه کردی؟ نشد وقت قضاشو میخونه. چندین بار در سفر به مشهد مقدس، حالا الان که مردم از نماز بیشتر فاصله گرفتن، حدود 30 چند سال پیش که یادتونه که دیگه خیلی عموم مردم عابد و زاهد و مسلمان شده بودن و یه فضای اوائل بعد از انقلاب که خاطرتون از شما بزرگتره که یادتون عرض به حضورتون، بارها میشد تو سفر مشهد که محاسم بریم با راننده نسد نماز صبح خلصه حرفمون میشد که آن داری نماز قضا میشه نگه دار. مسافرها به ما پیشنهاد خیلی راحت میدن که چه اصراری داری قضاشو بخون، عجله داریم برسیم قضاشو بخون. توجه میکنیم این توصیه مکرر، ما این توصیه اخلاقی رو میشنیم و گاهی میگفتن خود ما هم اینجوریم، ما میرسیم قضاشو بخونیم، چرا مردم معطل کنیم؟ وقت نماز رو بی اهمیت پیش میشه، در حالی که نسبت به وقت نماز خیلی حساسیت داره دین، خیلی حساسیت داره. عنایت کردیم؟ اگه کسی هم نسبت به وقت نماز نشه شیطان او رو بی اهمیتش بکنه، میاد جاهای دیگه شروع میکنه سر به سر گذاشتن، یا نسبت به نماز اول وقت بی اهمیتش میکنه، یا نسبت به حضور قلب در نماز شخص رو گرفتار میکنه و عمده نمازخونه تو این قسمت آخر گرفتاره. توجه میفهمید؟ و از نماز هم همون مقدار که ما حضور قلب داریم همون مقدار قبول میشه، بقیهش حکم در حکم اسقاط وظیفه است. کنار اسمون به قول معروف تیک میزنن که این نماز رو خون، بی نماز نیست. نماز ظهر روز 13 ماه مبارک رمضان رو خون، فائق این خونده، یعنی اون روز اینه جلو اسم ما مصبت بوده، اما این واسه این نمره حسابی بدن نه. نماز اون نماز، نمازی که اثرش تو قلب ما ظاهر میشه، توجه کردیم؟ اثرش تو قلب ما ظاهر میشه، اثرش همونیه که وقتی اون نماز رو خوندیم، تنها عن الفحشاء والمنکر، از فحشاء و منکر ما رو باز میداره. راه‌هایی هم برای گرفتن حضور قلب شیطان داره، به یکیش اشاره میکنم، بقیهش انشاءالله باشه فردا. یکی از راه‌هایی که حضور قلب رو شیطان میگیره اینه که شبیه اونایی که گفت نماز حالا بخونیم خیلی مهم نیست، چجوری وضو گرفتی، چجوری حمد و سوره داری، مهم اینه که با خدا یه رابطه داشته باشی، تو اونجا اینا رو بی اهمیت میکنه، بعضی ها رو که بتونه شیطان تو عکسش گرفتار میکنه، یعنی میگه نه خیلی باید دقت کنی، لذا میافتن به وسوسه نسبت به صحیح خوندن نماز. همینجوری میگه بارها بعضی ها به من گفتن که ما همینجوری میتونیم حمد و سوره بخونیم، راحت هم بخونیم، مثلا اموات حمد و سوره میخونیم، تو مخارج حروف هم شک نمی کنیم، همین که وای میسیم تو نماز میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، شک میکنیم که این ها حتی از مخرج ادا شد نشد، چون گفتن باید از مخرج ادا بشه، یه بار دیگه تکرار میکنه، هیچی، همه ی حواس شخص میاد به این که این درست گفته شد، غین درست گفته شد، زاد تا زاد از چیزا، بدنم تکون خورد نخورد. این یکی از جاهایی است که وسوسه شیطان روی افراد میتونه اثر بکنه. تو روایات ما نسبت به این مورد راه حل بیان شده، برای موارد دیگه هم راه حل هست. این یه مورد رو عرض کنم، انشاءالله بقیهش باشه فردا. این راه حلی که برای این مورد گفته شده اینه که ائمه ما علیهم السلام فرمودن لا تعود الخبیث من نفسک، اجازه نده شیطان خبیث عادت کنه در وسوسه کردن در تو. بعد فرمود که وقتی به تو از این وسوسه ها میکنه، خلاصه قریب به مضمونه میگم، اگه مسئله بلد نیستی برو بپرس، حمد و سوره نمیدونی چه جوری درسته، برو پیش کسی که بلده تصحیح کن. اما بعد از اینکه فهمیدی مسئله رو، در صورتی که میبینیم مازاد بر اون مقدار که متدینین دقت میکنن داری دقت میکنی، بیش از آن چه دیگران شک میکنن تو داری شک میکنی. یه شکایی میکنی که به دیگران وقتی میگی، دیگران میگن این چه شکی میکنی، خودت هم میفهمی که بقیه اصلا به این شک اعتنا نمیکنن، بها نمیدن، یا دیرتر از بقیه داری یقین میکنی. هر کدوم از این اتفاقات که داره میفته، بدون که اینا وسوسه های شیطانه. توی همچین چیزهایی حضرت فرمود مخالفتشو بکن. به عنوان نمونه، مثلا حالا ممکنه بعضی خندهشون بگیره، ولی یه واقعیتیست، امام علیه السلام فرمود شیطان برای بعضی از مؤمنین میره بین دوتا پاشون، تو اون نقطه فوت بکنه تا اینا رو به شک بیندازه که وضوشون باطل شده. همین دیروز پیروز یکی از نمازگزارا اومده بود و بنده خدا کلی تو این زمینه مشکل داشت، گفت به نماز که میخوام بیستم یا میستم یه همچین حالتی در من پدید میاد. من گفتم یه همچین روایتیه، این شیطان یجلس بین الی المؤمن فینفخ بینهما، میشینه بین دو پای مؤمن و اونجا فوت بکنه تا در او ایجاد شک بکنه. با این شکی که او میکند چیه؟ دیگه حضور قلبش در نماز از بین میره. فرمود بی توجه باش، تو خود اون روایت فرمود اگر بوی بدی به مشام رسید یا صدای رسید، بدون وجود باطل شده. در غیر این صورت بگوشی چی؟ یه مدتی که بی توجهی کنی، فرمود دیگه شیطان از این ناحیه به تو القاء وسوسه نمی کنه بعد از این که مخالفتش بکنی. البته اینا تا وقتیه که گویا عادت نداده شخص شیطان رو بر خودش، ولی اگه یه مدت زیادی زیر دست شیطان باشه، او نمیدونم چجوری از این مسئله میتونه رهایی پیدا کنه. لذا وسواس یکی از چیزایی است که شیطان القا میکنه، بعضی را از اون طرف میندازه، میگه نماز مهم نیست، ولی به این چیزا خیلی دقت نکن، دل رو روونه کن، با خدا صحبت کن. بعضی را هم از این سو گرفتار میکنه، هر دو سمتش غفلت از نماز و اعراض از نماز و محروم شدن از برکات نماز. انشالله بقیه عرایض من با باشه برای فردا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شهر کوفه قدیمی تراش هنوز یادشون بود که امیرالمومنین علیه السلام خطبه میخوند، صدای حضرت چگونه بود و گوششون آشنا بود با صدای امیرالمومنین علیه السلام. ماه رمضان سال 40 هجری آخرین سخنان را از اون حلقوم مبارک شنیده بودن و دیگه صدای امیرالمومنین تو این شهر کسی نشنیده بود. گذشت بعد از 21 سال، محرم سال 62، بعضی مجددن دیدن صدای امیرالمومنین میاد، نگاهی کردن دیدن دختر بزرگ امیرالمومنین علیه السلام سوار بر ناقه بی جهازه و داره با مردم کوفه سخن میگه. یا اهل الکوفه، یا اهل الختل و الغدر و المکر، ای کوفیان مکار، ای کوفیان نیرنگ باز، ای کوفیان خود اگر، عتب کن، آیا گریه میکنید؟ فلا رقعت الدمع ولا سکنت الزفره، عشق شما خشک مباد، ناله های شما هیچگاه خاموش مباد. اتدرون ای کبد من رسول الله فرد، آیا میدانید چه جگری از رسول خدا را پاره پاره کرده؟ و ای دم له سفکتم، آیا میدانید چه خونی از رسول خدا را بر زمین ریختید؟ و ای حریمت له هتکتم، آیا میدانید به کدام خرگاهی از رسول خدا هجوم کردید و به اون غارت کردید؟ و ای کریمت له ابرزتم، آیا میدانید چه زنان و دخترانی چه نوامیزی از رسول خدا را در برابر دیدگان نامحرمان بر جهاز شتران قرار داده اید و در کوشه و بازار میگردانید؟ این سخنان را حضرت میفرمود با کوفیان. بعضی گفتن ناگهان لحن حضرت عوض شد، خطاب حضرت به جای اینکه با کوفیان باشه دیدن با نقطه دیگری است. نگاه کنند ببینند اشاره به سر بریده یه برادر داره روی نیزه. یا هلالا لمستتم کمالا غاله خصفه فعبدا غروبا، ای ماه یک شب زینب، چه دیر طلوع کردی و زود غروب کردی. ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا، هرگز تصور نمی کردم روزی برسد سر تو بالای نیزه باشد و من بر شتر اسیری سوار باشم. بعد خطاب کرد فاطمه الصغیر تکلمها فقد کاد قلبها ان یذوبا، حسین جان اگه با من سخن نبیگی سخن بگو، با این دختر کوچکت سخن بگو که داره با این نگاه های حسرت آمیز دل او آب